www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بیداران عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صوفیا.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک کنه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست؟ این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست؟ تا جان و جامه بذل کنم بر کلام دوست. دل زنده می شود به امید صدای یار، جان رقص می کند به سماع کلام دوست. من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانی نبرم جز کلام دوست. رنجور عشق به نشود جز به زلف یار، و رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست. وقتی اسیر مملکت خیش بودمی، اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فریخته برنامه وزین صوفیا. امشب هم با شما گرامیان در برنامه دیگری با نام و یاد شخصیت ارجمندی نظیر آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه، آن عالم ربانی، پارسا، مجاهد، فرهیخته، اخلاقی و فقیه ارجمندی است که در جای جای انقلاب اسلامی تأثیرات آن عزیز رو میتوانیم رصد کنیم و ببینیم و بیابیم. امشب برنامه ما اختصاص داره به بررسی اندیشه های حکمی و اخلاقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی. همراه ما بمانید. Thank you. در استودیو خدمت آقای دکتر مهدوی کنی هستیم، رئیس پیشین دانشگاه امام صادق علیه السلام و فرزند برومند از آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه، و خوشحالم که در اینی که ایشون به رسانه خیلی تشریف نمیآورند و فرصت و فراغتشون در این زمینه کم است، دعوت ما رو امشب پذیرفتن. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم، خوشبختم از توفیق ایجاد شده، تشکر میکنم از جناب عالی، امیدوارم که گفتگوی ارزنده و مناسبی در امشب شکل بگیره. برنامه بسیار خوبه شما، من توفیق دارم امشب خدمتون رسیدم و خوشبختم از اینکه در یک فرصت مجدد میتوانم با شنوندگان محترم گفتگویی و گفتشونیدی داشته باشیم.
متشکرم دکتر، خیلی خوش آمدید. خب شخصیت آیت الله مهدوی کنی شخصیتی ذوالوجهین است، سیاسی، اجتماعی، فقهی، اخلاقی و در برخی از جوانب به عمق فلسفی. اولا و بذات چگونه یک همچین شخصیتی در زمانه ما که کمتر ما این چنین شخصیت‌هایی رو می‌بینیم که پروریده بشوند، پرورانده شده اند، و ثانیاً در واقع این ذوالوجهین بودن ایشون دارای چه معیارهایی بوده؟ از اینجا به نظرم آغاز کنیم خیلی خوب خواهد بود دکتر.
مجموعه شخصیت‌هایی که در حدود 50-60 سال اخیر در فضای حوزه تربیت پیدا کردن، من جمله مرحوم ابوی ما حضرت آیت الله مهدوی کنی، از یک فرصت خیلی ویژه‌ای برخوردار شدن.
بله،
این فرصت ویژه مربوط می شود به حوادث سیاسی و اجتماعی دوره رشد و پرورش این بزرگواران. نکته اساسی این است که بعد از یک مقطع توقف و یا حضور محدود حوزه در امر تعلیم و تربیت در اثر فشار رضاخانی و تعطیل شدن فضای بحث و درس و یا محدود شدن اون، و عرصه‌ای که برای فعالیت مذهبی بسیار محدود شده بود، در دهه 20 یه فرصت و فراغت خوبی اتفاق افتاد.
بله.
و حوزه در این مقطع رشد خیلی فوق‌العاده‌ای کرد. هم تعدادی از اساتید بزرگوار نجف در حوزه قم حاضر شدند و هم تجربه دوره مشروطه، دوره رضاخانی در فضای حوزه پختگی سیاسی فوق‌العاده‌ای رو هم در میان اساتید حوزه
به وجود آورد.
لذا تربیت شدگان این نسل این توفیق رو داشتن که در یک مقطعی که نسبتاً دوره آرامی رو هم بعد از اون حوادث داشت طی می‌کرد، از تجربیات و حضور این مجموعه اساتید بهره بردن.
بله.
من برای اینکه
چه خوب از اساتید
درشاد. بله بله، می‌خواستم همین رو برم سراغ این نکته که بله، ما شاهد حضور مرحوم آیت الله بروجردی در همین مقطع هستیم. وقتی که مرحوم ابوی سال حدود 1316-17 وارد قم شدن بعد از یه دوره تحصیل در تهران، خدمتتون عرض بکنم 1327 اشتباه گفتم،
بله
1327 که ایشون وارد حوزه شدن، خدمتتون عرض بکنم که آیت الله بروجردی هم حدود تشوردن. خب با حضور آیت الله بروجردی فضای تدریس و تحصیل در
کاملا تغییر کرد.
بله، متحول شد. مکتب و مشرب جدیدی رو ایشون به همراه خودشون آوردن.
چه مکتبی بود اون آقای دکتر؟ مکتب و مشرب در واقع چگونه مکتبی بود؟
من اون چه که در فقاهت آیت الله بروجردی خب خیلی قابل بحث است مبسوط، اون چه که شاید در شخصیت ایشون خیلی بارز بود توجه ایشون به در واقع دیدگاه ها و تفکرات و آراء فقهای در واقع متعدد، به ویژه حضور تفکر اهل سنت در تحقیقات و مطالعات و تلاش برای برقراری یک نوع گفتگو میان مذاهب و استفاده از مزایای مختلفی که در فضای در واقع فکری فقها ها چه
گسترش فقهی رو داریم میبینیم،
میتوانیم بگیم که نطاق بحث در دوره ایشون خب یک وسعتی پیدا میکنه، مراوداتی در میان حوزه های مختلف اسلامی اتفاق میفته که در رأس اون گفتگوی قم با الازهر و توجه ایشون و تسلط ایشون روی خدمتتون عرض بکنم روایات و تلاش برای نوشتن و جمع‌آوری جوامع مختلف حدیثی.
بله اون وقت این جنبه مستقیما در ارتباط با آیت الله مهدوی‌کنی هم بود، یعنی ایشون شاگرد مستقیم آیت بروجردی هم
هستن. بله یه مقطع طولانی این توفیق رو ایشون داشتن و آثار این وجود پربرکت و نگرش روشن آیت الله بروجردی و فرصتی که ایشون در آرامشی که در حوزه ایجاد کردن که موجب عمق مباحث علمی در قم شد، خب این مقطع بزرگان زیادی را تربیت کرد. با اینکه آقا می‌فرمایند روزی که من وارد حوزه شدم شاید مثلا 700 800 طلبه ممحض در سطوح بالاتر دیده میشد، اما میشه گفت این 700 800 کسانی بودند که در واقع مشکلات مربوط به دوران طلبگی در دوره رضا شاه و سختی های پس از اون رو کاملا درک کرده بودن و انتخاب این لباس کاملا بر اساس یک نوع عشق و علاقه و کاملا در یک در واقع خدمتتون عرض کنم فضای دشوار این انتخاب انجام شد، یعنی خود به خود یک نوع گزینش طبیعی اتفاق افتاده بود برای آمدن یک تعداد استعداد و یک تعداد انگیزه قوی. خب این مجالس بحث گفتگو رو در قم خیلی گرم کرده بود.
بله
بعد از اون طرف شاهد حضور آیت الله مرحوم علامه طباطبایی هستیم در قم، با همه تحولاتی که حضور ایشون در قم ایجاد کرده، هم در نگرش و مشرب فلسفی ایشون، هم بعدن اصالت پیدا کردن و اهمیت یافتن مقوله قرآن و تفسیر قرآن، نه به عنوان یک درس حاشیه‌ای که به عنوان یکی از متون و در واقع یکی از فرصت‌های جدی برای ارتقاء حوزه، که خب این حضور ایشون مجموعه ای از اندیشمندان، حکما و بزرگان فلسفه رو حول ایشون شکل داد.
بله از اساتید دیگر هم
بزرگواران دیگری که بعدها خب طبعا جذب چنین مجمعی شدن، مثلا یکیشون مرحوم علامه رفیعیه، علامه رفیعی قزوینی.
بله بله مستقل ما داشتیم در موردشون.
بله ایشون خب در یه مقطعی تشریف برده بودن قزوین، ولی گرمای فعالیت و بحث و گفتگو در میان طلاب قم در یه مقطعی ایشون رو به قم برد و بعد از اون هم وقتی که ایشون حلقاتی رو در تهران دیدن تشریف بردن در تهران و اتفاقا استفاده از آقا در همه مقطعی بوده که علامه تشریف برن تهران و اتفاقا یکی از انگیزه های آمدن علامه رفیعی به تهران همین حلقه طلاب که عموما هم شاگردان مبرز علامه طباطبایی بودن و اینا مهاجرت کرده بودن اومدن تهران بنا به دلایلی که حالا اگر فرصت بشه در مورد این مهاجرت این بزرگواران به تهران رو هم قابل صحبت است که دقیقا در مقطعی هم اتفاق میفته که در واقع آیت الله بروجردی از دنیا میرن و این مجموعه تشریف میارن تهران. علامه رفیعی این حلقه رو در تهران شکل میدن و خدمتتون عرض بکنم یک جریان خوب فلسفی در اون محدوده زمانی که حدود سالهای مثلا 38-39 هست خدمتتون عرض بکنم شکل میگیره و یکی از اون اعضای فعال اون حلقه خدمتتون عرض کنم مرحوم ابوی ما بودن. چهره فلسفی ایشون کمتر شناخته شده ولی چون فضای بحث در این
بله
برنامه هم بله. من به نظرم اومد که خیلی خوبه که این چیزی که شاید کمتر چون چهره ایشون رو بیشتر
سیاسی
یا فضای بله سیاسی نهایتا بحث اخلاق را میشناسن، در حالی که من دلم میخواد حالا یکی دوتا دوستان دیگه هم که به جمع ما میپیوندن
بله فکر میکنم آقای دکتر انصاریان رو خط هستن
یه قسمتی از خاطرات بعضی از بزرگوارانی که در واقع چهره های درخشان فلسفی هستن از جایگاه و موقعیت مرحوم ابوی در این حلقه توضیح بدن که در این حلقه مثلا مرحوم آقای اسدرضی شیرازی حضور داشتن، ایشون بودن، آیت‌الله موسوی اردبیلی بودن و خدمتتون عرض کنم که مرحوم آقا جلال آشتیانی. وقت تعابیر آیت‌الله آقا جلال خیلی زیباست.
در چقدر خوبه بفرمایید.
بله حالا من به نظرم میاد که از زبان در واقع دیگر
بله
عزیزی
بله
که
بله
ما ملحق میشن ان شاء الله در خلال صحبت‌های ایشون هم این رو بشنویم. خب این گرمایش این حلقه به نظر میاد که خیلی کمک کرد برای در واقع طرح بعضی از مباحثی که اون دوره به عنوان شبهات از سوی خدمتتون عرض بکنم، مکاتبی که خب یک نگرش‌های بسا الحادی هم داشتن و در فضای دانشگاهی ما خیلی هم رشد کرده بودن، این حلقه توانست خیلی از مباحث کلامی و فلسفی رو در سطح مجامع علمی و در واقع جوانان و حلقه های علمی که در تهران شکل گرفته بود به بحث و گفتگو بگذاره و پاسخهای خوبی ایجاد بشه. این حلقهی که بعدها با شهید مطهری در واقع در تماس بود و بقیه بزرگواران، مجموعه این حرکت توانست اثر بخشی رو در جریان نزدیک شدن حوزه به دانشگاه انجام بده، جریانی که تا آخر عمر مرحوم ابوی به عنوان یکی از اهداف ایشون بحث پیوند حوزه و دانشگاه شکل گرفت. این مسئله دقیقا یکی از انگیزه های مهاجرت بخشی از شاگردان امام رحمت الله علیه و آیت الله علامه طباطبایی بود. من اینجا بحث رو تکمیل بکنم به این نکته که یکی از در واقع اصلی ترین محور و اثرگذارترین محور اندیشه مرحوم ابوی حاصل حضور در کلاس های امام رحمت الله علیه که حالا من بحثی کردم
برمیگردیم به این بحث
برمیگردیم
به این استفاده میکنیم. متشکرم آقای دکتر زهیر انصاریان، نوه مرحوم آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه، هم دعوت من رو پذیرفتن از شهر مقدس قم از روی خط تلفن با ما همراهن. عرض سلام دارم آقای دکتر انصاریان، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم آقای شور، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم و همچنین شنوندگان محترم برنامه وزیر صوفیا. انشالله که توفیق باشه که از این ساعتمون به نحو خوبی استفاده بکنیم و در حد توانمون ادای دینی به این عالم مجاهد داشته باشیم.
متشکرم از حضور جناب عالی و پذیرفتن دعوتی که خدمتتون هستیم. آقای دکتر انصاریان، از مسیری بحث آغاز شد که مسیر بسیار خوبی است. آقای دکتر مهدوی کنی از اساتید آیت الله مهدوی کنی سخن به میان آوردند و جایگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در میان این اساتید جایگاه ویژه است. اتفاقا برنامه صوفیا شنوندگان فلسفی و اساتید فلسفی رو داره که همراهی بیشتری رو در واقع در این برنامه با ما دارند. از مشرب فلسفی آیت الله مهدوی کنی همینطور که آقای دکتر مطرح کردن کمتر شنیده ایم. کمی از ارتباط ایشون با استادشون علامه طباطبایی بفرمایید و از اون مشرب فلسفی کمی برای ما در بدایت بحث نکاتی رو آغاز بفرمایید.
بله، عرض کنم همجور که آقای دکتر مهدوی فرمودند به طور طبیعی خیلی وجهه فلسفی مرحوم آیت الله مهدوی شناخته شده نیست. خیلی هم طبیعی است. من بعدن اگر در یه فرصتی مهیا باشد راجع به این که چرا این اتفاق افتاده هم عرض خواهم کرد.
اما بعدم نیست آقای دکتر، همینجا اشاره اولیه هم بفرمایید خیلی هم خوب خواهد.
به نظر میرسه که هم فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون در یه دوره‌ای که خب طبیعتاً دوره ثمربخشی علمی بوده مانع فعالیت‌های علمی ایشون از این دست میده. به هر حال در سنین میانسالی که این دوره است که به طور معمول اساتید حکمت و فلسفه آرایشون رو عرضه میکنن، به خصوص به شکل تدریس، تا حد زیادی فعالیت‌های سیاسی اجتماعیشون مانع بروز این مسئله شد. مضاف بر این که یک انتخابی هم ظاهراً در بین علوم دینی ایشون دست زدن و این انتخاب هم با وجود اینکه سرمایه‌های فراوانی در حوزه‌های علمی مختلف نزد ایشون فراهم بوده، ناشی علا یا از علایق شخصی ایشون یا احساس نیاز بوده، تا حد زیادی ایشون رو از اون فضای در واقع رسمی فلسفی که تدریس و تدرس و بحث‌های پژوهشی و تحقیقات باشه دور انداخته. اما چنان که بعداً عرض خواهم کرد، نشانه‌های فراوانی وجود دارد که این گونه نبوده که ایشون نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده بود باشند یا در سابقه علمیشون نسبت به این موضوع ما یک برجستگی نبینیم. اما توجه به مسائل اخلاقی علل خصوص و مسائل علمی اخلاقی از یک طرف، طبیعتاً پرداختن به موضوع تربیت و مسائل حاشیه اون از یک طرف دیگه و همچنین حضور سیاسی اجتماعی ایشون تا حد زیادی مانع شد که این قوه و پتانسیل اندیشه های معقول نمایان بشه و به فعلیت برسه.
بله.
و این به نظر میرسه یک انتخاب بوده و ایشون ترجیح دادن که اون کار تربیتی خودشون و همچنین حضور در صحنه خودشون رو بر یک مبنای دیگری پایه گذاری بکنن و کمتر بروز و ظهور فلسفی داشته باشن.
از رابطه ایشون با علامه طباطبایی برای ما بفرمایید.
بله.
و اینکه در واقع در این میانه ارتباط ایشون با علامه طباطبایی و مدرسه فلسفی علامه طباطبایی چگونه بوده است؟
همینجور که آقای دکتر مهدوی فرمودن، خب ما در تاریخ تحصیل مرحوم آیت الله مهدوی دو تا استاد برجسته در حوزه حکمت می‌بینیم که هر دو بسیار بسیار اثرگذار بودن و به نظر میرسه که خیلی هم نزدیک و خیلی هم فعال در حوزه درس این دو بزرگوار حضور داشتن. خب طبیعتاً اول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستن. البته ایشون از لحاظ سن و سال در واقع جزء شاگردان طبقه دوم علامه طباطبایی محسوب می شدن. شاگردان طبقه اول که مثلا در میون اونها مرحوم شهید مطهری و کسانی از این قبیل افراد بودن، اینها از لحاظ سنی قدری متقدم بودن نسبت به مرحوم آیت الله مهدوی. به همین جا شاید بد نباشه توی پرانتز عرض بکنم برای کسانی که امور معقول رو دنبال میکنن، ایشون میفرمودن که من بخشی از شرح تجرید خواجه طوسی رو نزد مرحوم شهید مطهری درس خوندم. خب یک فاصله، یک طبقه در واقع درسی فاصله وجود داره و شاید هم مسیر ارتباط ایشون با مرحوم علامه طباطبایی از طریق مرحوم شهید مطهری افتاده باشه. حالا من بعداً راجع به دیدگاه‌های نزدیک ایشون با مرحوم شهید مطهری اگر فرصت بشه عرض خواهم کرد.
خیلی مهمه. بله.
این ارتباط از همونجور که فرمودن احتمالاً از حول و حوش سال‌های 1327-28 اتفاق افتاده باشه، حدود دو سه سال بعد از اینکه مرحوم علامه از تبریز به قم آمدن این ارتباط شکل گرفته. و ایشون می‌فرمودن که من 9 سال در درس اسفار مرحوم علامه طباطبایی شرکت کردم.
عجب.
بله 9 سال تمام.
خیلی در نکته مهمیه. کمترش پرداخته شده.
بله همینجور. این نکته ایست که کمترم بهش توجه شده. همزمان 9 سال درس تفسیر علامه رو هم شرکت می‌کردم، ولی حالا چون محل بحث ما در حوزه مسائل حکمی هستش این شاید مهم باشه و این خیلی کم هم در واقع بهش پرداخته میشد، خود ایشون هم خیلی شاید بهش نمیپرداختن. این 9 سال بسیار پر اهمیت و اثرگذاری است. خب مستحضر هستن احتمالا مخاطبین این برنامه، مرحوم علامه طباطبایی به طور معمول یک حلقه علمی عمومی داشتن که همین درس های نسبتا عمومی ایشون در مسائل حکمت دیده.
و بعد اون حلقه خصوصی حکمی،
احسنت، یه حلقه خصوصی در واقع حکمت هم بوده که در اون سالهایی که مرحوم آیت الله مهدوی در محضر علامه طباطبایی حضور داشتن، حلقات شبهای پنجشنبه و جمعه اصول فلسفه و روش رئالیسم شکل می‌گرفته و در گزارشی که ایشون می‌فرمودن گاهی وقتا در تمام اون جلسات حضور داشتن. خب رسم مرحوم علامه این بوده که قبل از جلسه مکتوبی رو آماده می‌فرمودن و بعد در جلسه اون رو می‌خوندن. جالب اینجاست که جلسات در منزل شاگردانشون برگزار می‌شده و خاطراتی ما داریم که بعضی از این جلسات وقتی که هنوز حضرت آیت الله مهدوی در قم ساکن بودن در منزل ایشون برگزار می‌شده و مرحوم علامه طباطبایی تشریف می‌آوردن اونجا و این حلقات، اون مکتوبات خونده می‌شده و مورد بحث و گفتگو قرار می‌گرفته. مرحوم آیت الله مهدوی توی این حلقات که حلقات تقریبا خصوصی بحث علمی مرحوم علامه بوده حضور داشتن و حضور فعالی داشتن و نقش‌آفرینی در شکل گیری کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم داشت.
متشکرم آقای دکتر. حالا میخوام از اون خاطرات هم، خصوصا از خاطرات اون حلقه های خصوصی برای ما بفرمایید. حالا ما آقای دکتر دینانی رو اینجا خدمتشون بودیم، نکاتی رو فرمودند، در بزرگداشت آسد رضی شیرازی بعضی از اساتید نکاتی رو مطرح کردند. خیلی خوبه که از زبان شما هم خاطرات اون حلقه های خصوصی شبهای جمعه رو بشنویم و استفاده بکنیم. مهمان دیگری رو در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام و مسلم آجای میلوهی، عضو هیئت امنای دانشگاه امام صادق علیه السلام و از نزدیکان آیت الله مهدوی کنی. خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتن. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آجای میلوهی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تو راه و تو جاده هم، امیدوارم که صدا قطع وصل نشه و بتونم به طور مختصر چند کلمه ای انجام وظیفه کنم. اولا خدمت جناب عالی و همه اساتید و اعضای و سروران شرکت کننده در این گفتگو سلام عرض میکنم و دو سه دقیقه است به جمع شما متصل شدم و از بیانات آقای دکتر آقا ظهیر انصاریان عزیز استفاده کردم در این دو سه دقیقه. یکی دو نکته جسته گریخته به ذهنم رسید که مربوط شاید باشه به بحث شما. من از ابتدا همراهی نمی‌کردم.
خواهش می‌کنم در خدمت.
خواهش می‌کنم. اینجام تو جاده رادیو نمی‌گرفت که بتونم استفاده کنم.
سلامت باشید.
چون اشاره شما به بحث‌های اخلاقی و عرفانی اینا بود، من اینو جای تذکرش لازم می‌دونم که مرحوم آیت الله مهدوی کنی رو گاهی کمتر توجه دارن که از اون حلقه شاگردان مخصوص مرحوم آقای برهان بودن. مرحوم آیت الله قبی اکبر برهان که به سبک تربیت خاصی ایشون معروف بودن. حالا اگه فرصت بشه یکی دو دقیقه در خصوص.
بله حتما، چه خوب، کمتر هم به این نقطه پرداخته شده جای
مولوی. بله مرحوم آقای برهان اولا خودش از حلقه شاگردان خاص مرحوم آقای قاضیه،
یعنی شاگرد اسدعلی آقای قاضی هن.
بله آقای برهان شاگرد خاص آقای اسدعلی آقای قاضی، نفس مرحوم قاضی بهش خورده. خب میدونید شاگردای مرحوم قاضی امثال علامه طباطبایی و بزرگان دیگری هم که هر کدامشون صاحب سبک و نمشایی هم در عرفان و در اون سیر و سلوک اون قضایی هم.
درسته.
مرحوم آقای برهان از اون شناخته نشده ترین شاگردان مرحوم آقای قاضی است.
دقیقا.
از اوناییست که اولین سری طلاب بعد از دوره رضاخان رو در تهران ایشون به یه معنی مؤسس بوده. چطور ما میگیم آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه؟ شما تصور بفرمایید الان اسم استاد دینانی رو هم بردیم.
بله.
نمیدونم ایشون تو الان تو جمع حاضرن
اینجا؟ نه ولی در برنامه دیگه خدمتشون بودم من در صوفیا.
بله خدا حفظشون کنه، سالها تو دانشگاه درسشون استفاده کردیم و از دوستان مرحوم آیت الله مهدوی کنی بودن با هم درس علامه طباطبایی، علامه شعرانی، علامه رفیعی اینا با هم سوابق طولانی دارن، هم قم هم قزوین هم تهران.
درسته.
مرحوم آقای، میدونید که آقای برهان از اولین